سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. این برنامه روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر پخش می شود. من جعفر احمدی، امیدوارم روز جمعه را به خوشی آغاز کرده باشید. هفته صبح افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. اداره تحقیقات فدرالی ایالات متحده FBI گفته است راننده موترک مردم را در شهر نیو اورلیان زیر گرفت و سپس دست به تیراندازی زد، به تنهایی عمل کرده و 100% از گروه دولت اسلامی معروف به داعش الهام گرفته بود. با گزارش خبرگزاری Associated Press، FBI به روز پنجشنبه این موضوع را اعلام کرد. FBI یک روز پیشتر گفته بود که این کهنه سرباز آمریکا احتمالاً با دیگران در این مورد کار کرده بود. اداره تحقیقات فدرالی ایالات متحده مهاجم را شمس‌الدین جبار 42 ساله معرفی کرده. او به روز چهارشنبه با استفاده از یک موتر بر جمعیتی که در شهر نیو اورلیان ایالت لوئیزیانا از سال 9 میلادی تجلیل می کردند حمله کرد. تلفات این رویداد 15 کشته و حدود 30 زخمی گزارش شده. شاهدان رویداد گفتند که مهاجم نخست با موتر مردم را زیر گرفت و پس از آن به تیراندازی آغاز کرد. او که در سال 2007 به اردوی آمریکا پیوسته بود، در سالهای 2009 و 2010 در افغانستان وظیفه اجرا کرده بود. اداره هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز و فردا در 27 ولایت افغانستان باران و برف خواهد بارید. به شمول سالنگ‌ها در ولایات شمال شرقی و مرکزی نیز وزش باده‌های نسبتاً شدید پیش بینی شده. اردوی اسرائیل روز پنجشنبه تایید کرد که در ماه سپتامبر ده‌ها عسکرش برای نابود کردن یک کارخانه تولید راکت وارد سوریه شده بودند. به گفته اردوی اسرائیل این کارخانه در زیر زمین ساخته شده بود و ایران آن را تمویل می‌کرد. اردوی اسرائیل که در مورد تحرکات نظامی خود در سوریه کمتر سخن میگوید، در اعلامیه گفته که 100 کماندوی اسرائیل در عملیات 8 سپتامبر شرکت داشتند. دیدبان حقوق بشر سوریه در آن زمان از کشته شدن 27 تن در این عملیات خبر داده بود. اسعد حسن شیبانی، وزیر خارجه موقت سوریه، میگوید حضور و نفوذ ایران در سوریه برای مردم این کشور تاریک آمیز بوده و تنها برای بقای دولت بشار اسد رئیس جمهور مخلوی این کشور بوده. شیبانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره که به تازگی پخش شد تأکید کرد که تهران باید تغییر اساسی در سیاست خود ایجاد کند تا روابط دو کشور دوباره برقرار شود. و همچنان گفته که ایران باید از مداخله در امور داخلی سوریه بپرهیزد. تا کنون مقامات ایران به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند. و دومین مسابقه تست تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز با توپ‌اندازی یا بتنگ زیمبابوه از سر گرفته می‌شود. بازی دیروز دو تیم به دلیل بارندگی به تعویق افتاد، اما زیمبابوه توانست در زمان کوتاه تمامی بازیکنان افغانستان را از میدان بیرون کند. افغانستان در این جریان 157 دوش کرده بود. بجز از راشد خان که برای تیم افغانستان 25 دوش به ثمر رساند، هیچ یک از دیگر توپ‌اندازهای افغان 20 دوش انجام دادن نتوانستند. زیمبابوه به روز پنجشنبه در 3 اوور باقی مانده 6 دوش کرد، اما هیچ یک از بازیکنانش چانس ادامه حضور در بازی را از دست ندادند. هفت و چهار دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه یک سازمان مدافع حقوق بشر گفته که در سال 2024 بیش از 70 شهروند افغان در ایران اعدام شدند.
بیش از 70 اعدام در سال 2024 یک افزایش شدید رو نشون میده نسبت به سالهای قبل از اون. در واقع یک افزایش دست کم 3 برابری نسبت به سال 2023.
منابع در ولایت پنجشیر گفتند که طالبان اخیراً 2 تن از باشنده های محلی را تیرباران کردند.
در یک هفته گذشته 4 نفر از باشندگان پنجشیر که 2 نفرش خودکشی شد 2 نفر دیگه تیرباران شد توسط طالبان، واقعا برای ما نگران کننده است.
افزایش بهای مواد سوخت به ویژه زغال در ولایت غور.
اکسیز زغال و 85 افغانی از می خریدیم، گرفته نمی تنید ما رو یخ می دانم.
و برنامه حقوق اساسی و بشری هم در نیمه دومین ساعت جا دارد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. خوش آمدید. بیایید سر بزنیم به ایران، جایی که به گفته یک سازمان مدافع حقوق بشر در سال 2024 ده‌ها شهروند افغان اعدام شدند به اتهام‌های مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر. بیشتر از همکارم می‌شنویم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تعداد اعدام‌های افغان‌ها در ایران افزایش یافته و در سال 2024 میلادی این تعداد بالاترین رقم بوده است. سازمان حقوق بشر ایران که در ناروی مستقر است میگوید بسیاری از افغان‌ها به دلایل قتل عمدی، قاچاق مواد مخدر و سایر اتهامات اعدام شدند. محمود امیری مقدم رئیس این سازمان روز پنجشنبه 2 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت
اتهاماتشون قتل و قاچاق مواد مخدر و چند مورد تجاوز هست. در سیستم قضایی ایران دادرسی عادلانه وجود نداره و شهروندان افغان جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، به همین دلیل از روند دادرسی عادلانه برخوردار نبودند. بیش از 70 اعدام در سال 2024 یک افزایش شدید رو نشون میده نسبت به سالهای قبل از اون. در واقع یک افزایش دست کم 3 برابری نسبت به سال 2023 و حدود 5 برابر نسبت به سال 2022 که این افزایش بسیار نگران کننده است.
چهارشنبه گذشته نیز به شمول 3 افغان 5 تن در ایران اعدام شدند. یکی از سازمان‌های دیگر حقوق بشر ایران موسوم به هنگاو گزارش داد که این افراد به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی بندر عباس اعدام شدند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی میگوید که ایران این اعدام‌ها را برای ترسانیدن معترضان ضد دولتی انجام می‌دهد.
جمهوری اسلامی در یکی از بزرگترین بحران‌های دوران حیاتش به سر می‌بره و ما فکر می‌کنیم که در آینده شاید حتی آمار اعدام‌ها بسیار بیشتر از این هم بشه. قربانیان این اعدام‌ها ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند که شهروندان افغان رو هم در واقع جزوی از این گروه تلقی می‌شوند.
اکثر این افراد به اتهام قتل عمدی، قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی به اعدام محکوم شدند. مدافعان و نهادهای حقوق بشر رژیم ایران را متهم می‌کنند که روند رسیدگی به دوسیه‌ها عادلانه نیست و زندانیان در بسیاری از موارد به وکلای مدافع دسترسی ندارند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما همسر بزنید. آدرس ما از www.azadiradio.com. یک گروه ضد طالبان ادعا کرده که در جریان 3 سال پسین بیش از 800 طالب را کشته. جبهه آزادی افغانستان در گزارش سالانه خود مدعی شده که در این جریان اضافه 300 حمله علیه طالبان کرده. حکومت طالبان تاکنون در مورد این ادعای جبهه آزادی افغانستان عکس العمل نشان نداده. همکارم گزارش میدهد.
همزمان با ادامه برخی تحرکات نظامی علیه طالبان در افغانستان، یک گروه ضد حکومت طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان هشدار می‌دهد که در سال جدید میلادی نیز با شدت بیشتر به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد. این جبهه در گزارش سالانه خود ادعا کرده که در سال 2024 حملات این گروه از نظر جغرافیایی گسترش یافته است. داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی و روابط عمومی گروه ضد حکومت طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان در صفحه اکس یا تویتر سابق خود با بیان این مطلب مدعی شده که از زمان تأسیس تا کنون 864 جنگجوی طالب را کشته و 894 تن دیگر را زخمی کرده است. بر اساس ادعای او در 3 سال گذشته علاوه بر جنگجویان طالب، 3 فرمانده برجسته آنها به نام های عبدالله عمری، فضل الدین عثمانی و زرین گرجر را نیز در عملیات های خود کشتند. ناجی همچنان ادعا میکند که این جبهه تا کنون در 13 ولایت افغانستان از جمله کابل، پروان، پنشیر، کاپیسا، کندهار، هرات، بغلان، بلخ، لغمان، فاریاب، کندز، بدخشان و تخار عملیات‌های هدفمند را علیه طالبان انجام داده است. با این حال شماره از مردم در افغانستان در صحبت به رادیو آزادی با ابراز تنفر و نارضایتی از 20 سال جنگ و ناآرامی در این کشور از حکومت طالبان می‌خواهند که با پذیرش و آشتی متقابل و تامین حقوق شهروندی به وضعیت کنونی پایان دهد. بشیر باشنده ولایت ننگرهار وحدت ملی و گفتگو میان جریان‌های سیاسی را تنها راه حل برای ختم جنگ در کشور دانسته و از حکومت طالبان و جبهه‌های ضد طالبانی چنین خواست دارد.
جنگ راه حل نیست و یک چانس طلایی برای حاکمان فعلی به دست آمده که از این چانس باید مثمر و مؤثر استفاده شود برای یک صلح پایدار در کشور و صلح پایدار وقتی در کشور حاکم شود که تمام طرف‌های درگیر با هم نشسته و تمام مشکلاتی که در این 5 دهه داشتن با هم حل کرده و برای یک حکومت واقعی و قوی زمینه را مساعد کنند و برای پیشرفت و ترقی کشور دست به دست داده و پیش بروند.
زنان افغان که در بیش از 3 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیشترین محدودیت ها را تجربه می کنند نیز از وضعیت موجود شکایت کرده، خواستار ختم جنگ و احترام به حقوق زنانند. نازنین باشنده کابل به رادیو آزادی گفت:
ما وضعیت کنونی که در افغانستان جریان داره، خصوصا بالای خانما، ما بسیار زیاد خسته شدیم و خواهش میکنیم که طالبان به گفتگو تن دهند و راه حلی به خاطر حق حقوق زنان و دختران سرزمین تعیین کنند.
خواستیم در مورد ادعای جبهه آزادی و نیز خواست شهروندان کشور برای تن دادن به گفتگو و تشکیل حکومت فراگیر از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بپرسیم، اما او به تماس‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما پیش از این طالبان بارها حملات جبهه‌های نظامی علیه خود را رد کرده و آن را تبلیغات گفتند. سرمفتش ایالات متحده آمریکا نیز پیش از این با نام بردن از جبهه‌های ضد حکومت طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان گفته که با وجود حملات پی هم آنان هنوز هم کدام تهدید جدی را برای طالبان و امنیت آنها متوجه نکردند. این اداره وزارت دفاع آمریکا در گزارش خود که در 25 نوامبر سال 2024 نشر کرد، به نقل از رابرت فلیپ سرمفتش ایالات متحده آمریکا، تأکید کرده که طالبان توانستند حاکمیت نظامی و امنیتی خود را حفظ کنند. اما دلیل شکل‌گیری جبهه‌های ضد حکومت طالبان و افزایش تحرکات آنان در بخش‌هایی از کشور چیست؟ صلاح الدین سعیدی آگاه امور به رادیو آزادی گفت:
مردم افغانستان نیستند که طالبان نفی میکنه و به اصطلاح جنگ میکنه علیشان، بلکه حرکات طالب هست که این مردم با قیام وامی داره. در کشوری که قانونیت نباشه، انفجار و انتحار چند بم بشکهی توقف شدن به معنای امنیت نیست. امنیت از لحاظ حقوقی امنیتی است که در چوکات قانون شهروند بدانه چی حقوقش است و چی واجبش.
گفتنی جبهه‌های آزادی و جبهه مقاومت ملی همواره تاکید کردند که حملاتشان تا احیای حقوق اساسی مردم افغانستان و دستیابی به آزادی علیه طالبان ادامه خواهد داشت.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم در مورد سوریه یک گروه نظارت بر حقوق بشر این کشور گفته که عملیات در شهر حمص صورت گرفته که در نتیجه آن دو ولسوالی هدف قرار گرفته، جایی که بیشتر ساکنانش اقلیت علوی هستند. همکارم گزارش می‌دهد.
دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که عملیات نظامی اخیر نیروهای امنیتی این کشور بر دو ولسوالی شهر حمص متمرکز بوده است. خبرگزاری دولتی سانا از قول یک مقام امنیتی گزارش داد که وزارت داخله سوریه در هماهنگی با اداره عملیات نظامی گسترده‌ای را در شهر حمص آغاز کردند. بر اساس گزارش سانا در این عملیات جنایتکاران و عناصر هدف قرار داده شدند که در ارتکاب جنایات دخیل بودند یا تا هنوز سلاح خود را بر زمین نگذاشتند و به مراکز مصالحه مراجعه نکردند. خبرگزاری سانا از قول یک مقام امنیتی دیگر گفته که مقامات چند هفته پیش هشدار داده بودند که بقایای شبه نظامیان مرتبط به بشار اسد رئیس جمهور سابق هنوز هم در مربوطات شهر حمص فعال هستند. زمانی که رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سابق سوریه در 8 دسامبر سقوط کرد، مقامات فعلی حکومت موقت به رهبری گروه افراطی هیئت تحریر شام روند ثبت نام عساکر سابق را آغاز کردند و از آنها خواستند تا سلاح‌هایشان را تسلیم کنند. با اساس خبرگزاری سانا، مقامات شهر حمص برای جستجوی افرادی که سلاح‌های خود را تسلیم نکرده و از فعالیت دست نکشیده‌اند، نظامیان و نیروهای مسلح را اعزام کرده‌اند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقامات فعلی سوریه در برخی از مناطق شهر حمص بالای گشت و گذار محدودیت وضع کردند. گفته شده که وزارت داخله سوریه از باشندگان ولسوالی‌های وادی الذهب و اکرمه خواسته که به سرک‌ها بیرون نشوند، در خانه‌ها بمانند و با نیروهای امنیتی همکاری کامل داشته باشند. یکی از باشندگان اکرمه به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که شبکه‌های ارتباطی قطع شده، صدای تیراندازی را شنیدند و صبح امروز شاهد ورود تانک‌های ثقیل به آن ولسوالی بودند. رامی عبدالرحمن، رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در این دو ولسوالی اقلیت‌های علوی‌ها زندگی می‌کنند که بشار الاسد رئیس جمهور سابق نیز مربوط به این اقلیت‌ها است. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه گفت کشورش در حال آماده شدن برای اثرگیری روابط دیپلماتیک با سوریه است. زلنسکی این سخنان را پس از سفر اخیر اندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین به سوریه ابراز کرده است. در یک تحول دیگر درباره سوریه گفته شده که وزیر معارف این کشور اصلاحاتی را کاهش داده که در هفته گذشته در برنامه آموزشی آن کشور اعلام شده بود. حاکمان فعلی به رهبری گروه هیئت تحریر شام با اعلام اصلاحات در برنامه درسی با انتقادات مواجه شدند و فعالان این اصلاحات را افراطی خوانده گفتند که این تغییرات در برنامه درسی بیشتر به ضرر اقلیت‌های مذهبی است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. منابع در ولایت پنجشیر گفتند که طالبان اخیراً دو تن از باشنده های محلی را تیرباران کردند. شمار دیگر از باشنده های پنجشیر شکایت می کنند که طالبان هر از گاه آنان را به بهانه های مختلف مورد اذیت و آزار، شکنجه و زندانی می کنند. همکارم در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده.
به اساس معلومات سه منبع، طالبان در نزدیک به دو هفته گذشته دو تن از باشندگان ولایت پنجشیر به نامهای محمد وصال و حامد را تیرباران کردند و در عین زمان دو تن دیگر به نامهای رحمدل گارد محافظتی ریاست جمهوری پیشین و صفیه دانش آموز بخش علوم طبی یکی از انستیتوت‌های کابل خودکشی کردند. این خبرها در رسانه‌های محلی افغانستان نیز بازتاب گسترده پیدا کرد و واکنش‌های مردم محل را در پی داشت. یک جوان 26 ساله باشنده ولایت پنجشیر که به دلیل ترس از مجازات احتمالی توسط طالبان از گرفتن نامش در گزارش می‌پرهیزد، به رادیو آزادی گفت:
در یک هفته گذشته 4 نفر از باشندگان پنجشیر که 2 نفرش خودکشی شد، 2 نفر دیگه تیرباران شد توسط طالبان. واقعا برای ما نگران کننده است. ما در وحشت، ترس، هراس زندگی میکنیم. شخصا خودم که از پنجشیر به کابل میرم، در کابل که وقتی که میرسیم از توسط طالبان تلاشی میشیم، چک میشیم که از پنجشیر هستیم. به دلیلی که از اینکه از پنجشیر هستیم تذکره ما دیده میشه، واقعا جای ترس است برای ما.
این جوان در ادامه سخنانش بیشتر میگوید:
در قریه که ما زندگی میکنیم در قریه از طرف 9 شب بیرون برآمدن نمیتونیم. اگر بعد از 9 شب بیرون شویم توسط طالبان بازداشت میشیم، زندانی میشیم. یک زندانی خاص در قریه هم بعد بر ما جای زندگی کردن نمونده. دیگه ما نمیدونیم تا چه زمانی با این وضعیت زندگی کنیم.
چند منبع که به دلایل امنیتی از افشای هویت آنها خودداری میکنیم با رادیو آزادی گفتند که حامد باشنده روستای عمرز ولایت پنجشیر با تاریخ 21 قوس سال روان خورشیدی از سوی طالبان بازداشت شد و در تاریخ 29 قوس جسدش را بعد از تیرباران کردن در دیسبز کابل به خانوادهش تحویل دادند. محمد وصال یکی دیگر از افراد کشته شده است که توسط طالبان تیرباران شده. او از روستای پجاوه ولسوالی دره ولایت پنجشیر بود که به روز پنجشنبه 2 جدی سال روان خورشیدی در پروژه تیمنی کابل توسط طالبان تیرباران شده است. در این حال منابع دیگر به رادیو آزادی گفتند که یک دختر به نام صفیه باشنده ولایت پنجشیر که محصل انستیتوت علوم طبی کابل بود بعد از مسدود شدن انستیتوت های طبی برای دختران توسط طالبان به مشکلات روانی مبتلا شد و در نتیجه فشارهای روحی خود را حلق‌آویز کرد. همزمان با این رویدادها مرد به نام رحمدل که یکی از محافظین امنیتی ریاست جمهوری مخلوع افغانستان بود بعد از شنیدن خبر بازداشت و زندانی کردن خانمش توسط طالبان دست به خودکشی زد. غلام فاروق علیم یکی از اعضای مرکزی سازمان موسوم به شورای جهانی پنجشیریان است. او در صحبت با رادیو آزادی حکومت طالبان را متهم کرد که با باشنده های پنجشیر برخورد تبعیض‌آمیز میکند و از جامعه جهانی خواست تا موارد بدرفتاری و خشونت طالبان با مردم را مستند سازی کنند.
خواست ما از دفتر یورما در کابل، از نماینده حقوق بشری سازمان ملل متحد در افغانستان آقای ریچارد بنت و همچنان از سازمان عفو بین الملل دیدبان حقوق بشر و سایر نهادهای بین المللی حقوق بشری است که در خصوص مستندسازی جنایاتی را که طالبان در طول 3 سال گذشته در پنجشیر و سایر نقاط افغانستان انجام دادن اقدام بکنن و در عین حال فشارهای بیشتری را بر طالبان وارد بکنن تا طالبان از ادامه آزار و اذیت مردم پنجشیر، شکنجه مردم و همچنان تیرباران مردم و از زندانی ساختن مردم دست بکشن.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان حدود 2 سال قبل به ولایت پنجشیر سفر کرده بود. او نسبت به ادعاهای مبنی بر اینکه غیر نظامیان متهمل نقض قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله دستگیری های خودسرانه، قتل های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری شدن ابراز نگرانی کرده بود. اما در اواخر ماه اسد سال 1403 خورشیدی طالبان ورود ریچارد بنت به افغانستان را به اتهام تبلیغات ممنوع کردند. در ماه جون سال 2023 سازمان عفو بین الملل نیز در گزارش گفت که طالبان با مجازات کردن مردم عام در ولایت پنجشیر جرایم جنگی را مرتکب شدند. در این گزارش به نقل از انگیز کالامارت سرمنشی سازمان عفو بین الملل آمده که افراد ملکی در این ولایت توسط طالبان دستگیر، شکنجه، زندانی و حتی کشته می‌شوند. خواستیم نظر سیف الدین لتون سخنگوی والی طالبان در ولایت پنجشیر را در مورد تیرباران کردن 2 تن از باشندگان این ولایت داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 1400 خورشیدی تا به حال ولایت پنجشیر یکی از مراکز فعالیت‌های مسلحانه بر ضد طالبان بوده است. پنجشیر ولایتی بود که تا 2 هفته پس از سقوط کابل به دست طالبان هنوز از کنترل این گروه خارج بود. پس از حملات سنگین سرانجام طالبان مرکز ولایت پنجشیر را در 6 ماه سپتامبر سال 2021 تصرف کردند و پرچم سفید رنگشان را در آنجا برافراشتند. اما جبهه مقاومت ملی افغانستان که بر علیه طالبان می‌جنگد با تکرار ادعا کرده که جنگجویانش در بخش‌های از ولایت پنجشیر حضور دارند و به مبارزه ادامه می‌دهند، ادعایی که از سوی طالبان رد شده است. در این میان بر اساس گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، افراد ملکی در ولایت پنجشیر به اتهام همدست بودن با جبهه مقاومت مجازات شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است. بهای مواد سوخت به ویژه زغال در ولایت غور افزایش یافته. برخی از باشندگان محلی میگویند که به دلیل فقر و بیکاری توان خرید مواد سوخت با بهای بلند را ندارند. آنان از حکومت طالبان میخواهند که برای کاهش قیمتها اقدام کند. این گزارش با صدای یک باشنده غور آغاز می شود.
یک چیز دقال و 85 افغانی از می خریدیم. گرفته نمی تنیدیم. تو ما ریخ می جانم.
نظر محمد که برای خرید مواد سوختی به بازار زغال فروشی شهر فریسکو آمده است، می گوید که به دلیل فقر و نادری توان خرید زغال را با این بهای بالا ندارد. او که از طریق کارگری روزمزد هزینه خانواده را تامین می کند، از حکومت طالبان می خواهد که به وضعیت بازار توجه کنند.
اقتصاد ما ضعیفه، همه چیز هم تبره دیگاله. روغن حالا 11 سر 11.5 سر زغال و 85 بیاد امارت خواهش ما ایبین دیگه نکار پایین بیاد.
ولایت غور یک از ولایت سردسیر در مرکز افغانستان است. مردم این ولایت می گویند که فقر و بیکاری و بهای بلند مواد سوختی و مواد غذایی زندگی را برایشان دشوار کرده است. جهانشاه یکی دیگر از باشندگان ولایت غور میگوید
از امارت خواهشمند هستیم که همین زغال ارزان‌تر کنه. مردم خیریه واسه کسی که تاونای خریدن ندارن، کار و بار نیست، مردم بیکار هستن، فقر گشنگی قرار دارن. همین زغال ما خواهش داریم که باید ارزان شه که مردم هر کس خور خیر بتونه تاونای خریدن داشته باشه که همین زغال بخره، مثال فردا اولاد و نفقه اولاد خور کنه.
قیمت زغال سنگ تا یک ماه پیش بین 60 تا 70 افغانی بود، اما اکنون با سرد شدن هوا به 85 افغانی رسیده است. وارد کنندگان زغال در ولایت غور میگویند که گرفتن مالیات بالا از سوی طالبان و راه‌های صعب العبور دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها است. حسین یکی از باشندگان ولایت بامیان که زغال را از ولسوالی بلخ به ولایت سریپول به فریسکو آورده است میگوید
زغال در ولایت غور خیلی قیمت است دیگه، سر است سری 85 روپیه شده دیگه. روام خراب به خاطر روام رو بندی است دیگه، در خاطر کرایه
مورد مورد. آمارها نشان میدهد که افغانستان در سال 2022 حدود 4.8 میلیون تن زغال سنگ تولید کرده است که بیشتر معادنی آن در مناطق مرکزی و جنوبی افغانستان قرار دارد. گزارش ها که از آن است که حکومت طالبان روزانه بین 12 تا 14 هزار تن زغال سنگ به پاکستان صادر میکند. هرچند به تازگی به دلیل افزایش مالیات صادرات زغال سنگ به پاکستان این صادرات تا حدودی کاهش یافته است، اما همچنان صادرات گسترده زغال سنگ یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت این ماده سوختی در بازارهای داخلی افغانستان محسوب می شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
بله، فیسبوک ما را دنبال کنید و تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید.
پیام ها و نظریات شما.
متوجه شدیم که از وقتی که طالب ها آمده رسانه بیشتر به می خشونت های طالب ها، یعنی گزارش های تز تهیه می کنن، اما خشونت های خانوادگی هیچ کس یاد نمی کنه که چقدر بیشتر شده و هیچ کس تا نمی خوامه. یعنی من خودم شخصا باور کنیم که من یعنی اصلا هیچ بر طالب ها نوبت نرسیده که بر من کدام خشونت انجام بتن، چون از خانواده ای که آدم خلاص نمی. من از اینجا به طالب ها میگم اگر شما واقعا از دین اسلام دفاع می کنین، یعنی خود مسلمان می گیرین، اجازه ندین که دختران افغانستان و زنان مجبور شد وقت کشی کنن، این که از خانه فرار کنن، وقتی از خانه فرار میکنن دلال خواب میگنن شد شلقشن میگنن شما یعنی دلالت شد بپرسین از خانوادش چرا یک دختر فرار میکنن. یعنی حتما یک دلیل داشته، پدرم بیدارم نمونه بزرگ داشته استاد ببینی. یعنی من خودم شخصا من مجبور میشدم که نکات یک عرصی کنین، یعنی تمام دختران از ازدواج‌های اجباری و خشونت بلد تکوب و جز نظران از خانه، خصوصا یعنی ازدواج اجباری. اما به طالب ها میگم واقعا اگر شما خدا مسلمان میگین پس اجازه ندیم که یک دختر مجبور شه خدا از بین ببره.
زمانی که مکاتب بسته باشد تمام جامعه گور میشد و نمیتواند خرابی خود بفهمه که چطور کدام را به خیرم است، کدام را به شرم است. همین مکاتب است، مکتب است، مدرسه است، بالاخره دانش است که انسان میتواند خوبی بدی خود بداند.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودک ها تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان عقب افتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد.
پیام شما، نظر شماست.
تشکر از